بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا فضولی همانطوری که در عقد قولی و انشاء قولی جریان داره، آیا در معاتات هم جریان دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که بنابر این که بگیم معاتات مفید ملکیت، فضولی در معاتات جریان داره و دلیل اصلی ایشون این است که عمومات شامل میشه در اینجا، یعنی این فضولی حقیقتا عنوان بیع رو داره، عنوان عقد رو داره، منتها عقد فعلیه نه عقد قولی. عمومات شامل این فضولی معاتاتی میشود، مقتضی موجوده و مانع مفقود. دیگران برای مانع احتمالاتی و نکاتی رو بیان کردن که اینجا عبارات مرحوم شیخ در مکاسب از نظر محشین مکاسب مختلفه، که آیا شیخ دو مانع ذکر کرده، سه مانع ذکر کرده، چهار مانع ذکر کرده، که این رو در اثناء کلام روشن میکنیم. خب پس ببینید در جریان فضولی در معاتات روی قول به این که معاتات مفید برای ملکیته، دلیل همین عموماته و باید ببینیم که آیا مانع وجود داره یا نه. اولین مانع که مرحوم شیخ ذکر کردن این است که خب اگر یک فضولی بخواد در معاتاتی جریان پیدا کنه، این معناش این است که بایع فضولی مال مردم را اقباس کند به مشتری و این یک نوع تصرف در مال دیگریه و این تصرف حرامه. و اگر یک تصرفی حرامه، شارع چگونه میتواند این تصرف را انفاذ بکنه؟ شارع چگونه میتواند این تصرف را صحیح بشمره؟ خود شارع میگه ها در تصرف حرامون. خب حالا فضولی میخواد چون در معاتات انشاء عملیه، جنس رو به قصد فروش میده، پول رو به قصد خرید میگیره، به قصد ثمن میگیره. خب حالا وقتی میخواد این جنس رو تحویل بده، خوب دقت کنید بحث رو در اینجا، وقتی میخواد این جنس رو تحویل بده، هازا مستلزمون لتصرف فی مال الغیر، و تصرف در مال غیر حرامه. آیا شارع چیزی که حرامه، حالا در باب عبادات میگن مبغوض نمیتواند مقرب واقع شود در عبادات، در بحث اجتماعی هم رو نه، اونجا میگن ولو اجتماعی هم بشیم اما مبغوض نمیتواند مقرب باشه، لذا میگن نماز باطله ولو اجتماعی هم بشیم. اما در باب معاملات اینجا مستشکل و متوهم میگه خب مبغوض رو شارع نمیتونه تنفیذ کنه، سهه روش بگذاره، بگه هازا صحیح. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب از این اشکال 4 جواب دادن. می فرمایند جواب اول، گاهی اوقات متوقف بر اقباض نیست. کجا؟ اونجایی که مشتری یه چیزی که در ذمه کسی هست به نحو معاطاتی بفروشه، یا مشتری کما لوشتر الفضولی لغیره فی الذمه. چی آقا؟ عرض میکنم اشکال، یعنی جواب اولی که شیخ میدن این عبارتش میفرمد قد لا یحتاج الى اقباض مال الغیر. گاهی اوقات در فضولی احتیاج به این که مال غیر رو درش تصرف بکنه، این مال غیر رو برداره به دیگری بدهد نداره. میاد سمن رو میگیره، مبی رو میگه بر ذمه فلان آدم. منتها در معاطات قبض و اقباض طرفین لازم نیست، اقباض من عهد طرفین اشکالی نداره. مشتری خودش میدونه این آدم فضولیه، سمن رو به این میده، این میگه من مافز ذمه زید را فروختم در مقابل این سمن. معامله معاطاتیه، از طرف این شخص هم فضولی میشه، محتاج به این که یک مبیع خارجی رو بردار اقباض بکنه به غیر نداره. این جواب هم لحظه کار بودیم نه مقابل. ببینید در معاطات اینطور نیست که معاطات هم دهنش بسته باشه، و نه در معاطات اون انشاء سیله بی تو و اشتره تو نیست. به مشتری حالی میکنه، میگه مافی ذمه مبی سمن رو بدونم، این مافی ذمه زید را میفروش در مقابل این سمن. سمن هم که خود این شخص میدونه این گیرندش فضولی، خودش به میل خودش داره میده، این دیگه حرام نیست که. اما اینجا اقباض و مال الغیر تحقق پیدا نکرده. این یک جواب. بله مانعی نداره، جواب درستیه، اشکالی نداره. بله این جواب اشکال نداره، اگه اشکال به ذهنتون میاد بفرمایید. آقای لطیفی اشکال نکرد، آقای لطیفی گفت روشن کنید تا بفهمید. چی آقا؟ چرا ما حق نمیشه؟ جواب دادم انشاء عقد کار نمیه. اما مثلا الان شما ببینید در معاطات مثلا من که آمده گفت آقا این رو بگیر اون رو بده که معاطاته، منتها اون چه که هست این است که با قبض و اقباض طرفینی یا من احد طرفین انشاء رو قصد کنید شما. این مشتری همین که سمن رو داره میده به این آدم بایع به قصد اشترا، این میشه معاطا، اونم مبی رو مافی ذمه زید قرار داده. اشکاله حالا در اونش بیاده که مبی مافی ذمه زید هست، اینو با لفظ بگه، این از معاطا خارج نمی کنه که. ولذا اگر در مکاسب مراجعه کنید، در مکاسب مرحوم شیخ بعد از این که معاطات رو مطرح میکنه در تنبیهات معاطات اونجا میگه که اگر یه لفظ غیر معتبری به کار برد، به جای اینکه بگه ملک تو که چیزیه به کار برد که این معتبره در چیز نیست، آیا این عنوان معاطات رو پیدا میکنه یا نه؟ یعنی مجرد بودن لفظ مانع از معاطات نمیشه. اونی که مانع از معاطاته یک لفظ خاصه، عقد خاصه. خب این اشکال اول شیخ. اشکال دومی که مرحوم، یعنی جواب دومی که شیخ میده، میفرماید قد یقع الاقباض مقرونا برضا المالک، به متوهم میفرماد هر اقبالی مقرون به عدم رضایت نیست. تو شما بیاید بگید هازا تصرف فی مال الغیر به غیر اذن و حرام، نه، گاهی اوقات اقبال مقرون به رضایت مالکه. اون وقت اشاره میکنم به یک بحثی که ما در گذشته داشتیم و مفصلا بحث کردیم. اونجا گفتیم که اگر در حین عقد فضولی مالک رضایت قلبی داشت اما این رضایتش اظهار نکرد، اونجا بحث بود که آیا رضایت قلبی در حین معامله فضولی، فضولی را از فضولی بودن خارج میکنه یا نه؟ خیلی ها گفتن فضولی از فضولی بودن با رضایت قلبی خارج نمیشه. ما قائل شدیم که خارج میشه، اونجا بحث مفصل کردیم. این جواب مبتنی بر این است که مجرد رضای قلبی مخرج این معامله از فضولی بودن نیست. اینم جواب دوم. بعد در جواب سوم میفرماید مرحوم شیخ النهی الله یدل علی الفساد. حالا برفرض این تصرف متعلق نهی قرار میگیرد و میشود منهی عنه، اما نهی که در فساد نداره، این میخواد معامله مثل سایر معاملاتی که نهی بر او وارد بشه، این فاسد نیست. جواب چهارم. در جواب چهارم میفرمان حالا بر فرض این که ما قبول کنیم نهی دلالت بر فساد داره، اما فساد یعنی چی؟ یعنی عدم ترتب اثر مقصود. اثر مقصود چیه؟ این است که خود اقبال مستقل در سببیت باشه، یعنی بگیم آقا با این اقبال سببیت تام برای نقل و انتقال آمد. اما در حالی که ما میگیم نیاز به اجازه مالک داره، وقتی میگیم نیاز به اجازه مالک داره، این منافات نداره که این جزء سبب باشه، اجازه مالک هم جزء دیگر سبب باشه. پس ببینید در جواب سوم شیخ میفرماد نه دلالت بر فساد ندارد، در جواب چهارم میفرماد خب حالا برفرض ما قبول کنیم نه دلالت بر فساد داره، فساد یعنی عدم ترتب اثر مقصود. اثر مقصود چیه؟ استقلال در سببیته، یعنی بگیم خود این اقباض به تنهایی مستقل در سببیت باشه، در حالی که ما اینو مستقل نمیخوایم قرار بدیم، میخوایم بگیم ما همون داره که انشاء قولی، خود انشاء قولی جزء سبب بود، اجازه جزء دیگر سبب، اینجا هم انشاء عملی جزء سبب باشه. امام رضوان الله تعالی علیه به این جواب چهارم شیخ اشکال کرده. می فرماید وقتی شما میگید نه دلالت بر فساد نداره، این دیگه مطلقاست، یعنی نه دلالت بر اثر مقصود تام دارد نه دلالت بر اثر مقصود ناقص. به یک عبارت دیگه بگیم وقتی میگیم نه دال بر فساده، یعنی آها این نه میتواند تمام سبب واقع بشه نه میتواند جزء سبب واقع بشه، هیچ کدام. شما چرا آمدید گفتید که آها منافات ندارد با وجود نه این جزء سبب واقع بشه؟ باز یه عبارت اخرای میارن امام میفرمان این ما ان یکون نهی و ارشاد ان الفساد، یا این نهی ارشاد به فساده، فلا یفرق فیه بین الاثر ناقص و الاثر تام، بین اثر ناقص و تام فرقی نمی کنه. وقتی میگیم نهی داله به ارشاد به فساده، این فاسده، یعنی هیچی برش مترتب نمیشه، این تأثیر در هیچی نمیتونه بگذارد حتی به عنوان جزء سبب. و اگر گفتیم که نه دلالت بر حرمت داره، باز نمیتونیم بگیم این عنوان جزء سبب رو داره، پس خلاصه اشکال مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کتاب البیع همون صفحات 210-211 می فرمان شما که آمدید مطرح کردید که این منافات نداره با اینکه جزء و سبب باشه، این حرف باطلیه. حالا شما محاکمه کنید بین شیخ و امام، به نظر شما کدومی که از این دو تا حرف درسته؟ بفرمایید. با بله حرف شیخ درسته؟ نه، فرض ما در جامعه چهارم است لودن لعل الفساد. خب دیگه داره فساد نیست. حالا عمده اون فساد اولی کلامشونه، یعنی فرض این که بگیم داله بر فساده، اینجا چرا فرمایش شیخ نا اشکال داره؟ بله اشکال داره، چون شیخ فرمود به عنوان جزء و سبب نفع نمیتونیم بکنیم. امام فرمود جزء و سبب بودنش هم سبب ناقص بودنش هم نفع میشه. میدونم اگر شما در یه جایی شما فرض کنید عقد نکاح، حالا در تعیید فرمایش امام عرض کنید، اگر گفتیم آقا یه عقد نکاحی خونده شد فاسده، فاسده مثل به هر کسی، حالا به یه علتی فاسده، حالا بچه خونده نمیدونم قصد انشا نکرده چی، حالا ولو ما قصد انشا رو معتبر نمیدونیم، اما به یه علتی فاسده، اما باز میتونیم ببینیم اونی که خونده شده جزء سبب میتونه باشه. چی به ذهن آقا میاد؟ حق با امامه، حق با امام قدس سر روح هست. حالا بخواستم خدا آقا این رو فکر بکنن. ببینید وقتی ما بگیم یه چیزی فاسده، این معنیش نیست که اون اثر مقصود تام، اون مسبب تام رو به دنبال نداره، اما منافات ندارد که جزء سبب واقع بشه. نه، این وقتی میگیم که نه دلات هم فساد داره، معنیش هست که شاره میخواد بگه این اصلا صلاحیت برای سببیت ندارد، نه سببیت تامه نه سببیت ناقصه. خب این عرض میکنم که چهار جوابی که مرحوم شیخ داده این جواب شما رو یه بیان دیگری ما میتونیم بگیم که طبق اون بیان این اشکال امام رضوان الله تعالی علیه وارد نباشه. اشکال امام بر ظاهر کلام شیخ وارده که وقتی گفتیم داله بر فساده دیگه نه تمام السبب است نه جزء السبب. اما اگر شیخ بگوید که فساد در اینجا ناشی از این است که این عهد برای انتصاب به این بایه و وقوعش للبایه فاسده، اما منافات نداره که این برای مالک صحیح باشه، یعنی اصلا بیم بگیم آقا فقط این فساد، یعنی این نهی که در این دلالت بر فساد میکنه فساد اضافیه، یعنی این عقد الان بخواد برای بایع فضولی واقع بشه فاسده، اما منافاتی نداره با این که بخواد برای مالک واقع بشه. اگه بخواد برای مالک واقع بشه و اسناد به مالک داده میشه، این اشکالی نداره. خب این رو به عنوان دفاع از مرحوم شیخ بگیم. باز جوابش چیه؟ باز جوابش این است که وقتی ما میگیم داله بر فساده، دیگه فساد اضافی معنا نداره، یعنی آقا این اصلا کل عدمه. وقتی میگیم آقا این عقد فاسده، یعنی کل عدمه، فایده نداره اصلا هیچی، نه به درد بایه میخوره نه به درد مالک میخوره. این که میگیم بل اضافه الی بایه فاسده است، بل اضافه الی مالک اشکالی نداره، این حرفش قابل التزام نیست.
همینجوری
میگه نیست.
اگر اینجوری باشه فاسد، اما اونجوری باشه مالک. یعنی
چی؟
اگر نسبت به مالک
مشکلی نداره، اما
نسبت به غیر مالک
میگه اشکال داره. میدونم اگر یه معامله فاسد شد شما میتونید ببینید آقا این معامله نسبت به اون آدم فاسده، نسبت به شما فاسد نیست. نمیشه که نه، اگه فاسد شد فاسده دیگه، یعنی این دیگه از سببیت ساقطه، این از جزء سبب بودن، از تمام سبب بودن، از مؤثر بودن ساقطه. چرا؟ وقتی فاسده کلا میگیم فاسده، کلا فاسده. نمیگیم آقا نسبت به این آدم فاسده، نسبت به اون آدم فاسد نیست، فاسده دیگه معامله. فاسده
اگر مثلا یه جایی مالک راضی شد، معامله فاسد، مالک یه طرف راضی شد، اون معامله
فاسد، اون فاسد نیست، اونجایی که معامله بیده اون ناقصه. بله در عقد قولی فضولی معامله انجام میده فضولی، مطلب معامله ناقصه، فاسد نیست. این معامله ناقص با اجازه مالک کامل میشه. اما اینجا با بحثمون این است که بخواییم بگیم فاسدون، اگه فاسد شد یعنی حتی صلاحیت برای اینکه جزء سبب واقع بشه اونم رو نداره. حالا اینجا دقت کنید، این بیانی که الان عرض کردم در کلام مرحوم آقای خویی بود، این هم اشکالش رو ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای خویی یه جواب دیگری هم میدن و اون جواب دیگه اینه، میفرماید الاقباض و تصرف ممکنه یکون مباهن، ممکنه اقباض مباه باشه، یعنی چه؟ فضولی مال دیگری رو داره میده به دیگری. چطور این که داره ورزش مال دیگری رو به دیگری میده این خود این فعل جایزه و مباه؟ میفرماید کما اذا اشتبه المقبض و تخیلن المال نفسه و اقبض اول المشتری، مقبض خیال میکنه این مال مال خودشه و میادی رو اقباض میکنه به مشتری به بیع المعاطاتی، فا این نماز تصرف لیس حرامن، این حرام نیست. بعدی فرماد ها کذا فی جمیع موارد سهل و نسیان، این در این مورد که مقبض اقباض کننده اشتباه کرده این کنه در تمام موارد سهل و نسیان همینطوره. و بعد کبرایی میدن میفرماد وقد حققنا فی محله که تکالیف الزامیه ترتفع او فی موارد خطا حتی فی الواقع و نفس الامر مقتضی ادله رفع. میفرماد ما در بحث ادله رفع اومدیم دایره رفع رو انقدر توسعه دادیم، گفتیم تکالیف الزامیه در موارد خطا، در موارد کسی خطا کرده، ترتفع حتی فی الواقع و نفس الامر، یعنی در واقع هم چنین تکلیفی دیگه براش وجود نداره به مقتضای ادله رفع. اون وقت بعد میفرمایند که اذن عدم و رضایت المالک به تصرف لا یدل علی حرمت الاقباض، حالا اگر مالک راضی به تصرف نباشه این دلالت بر حرمت اقباض نمی کنه، این براش مشتبه شده، یادش رفته این مال مال دیگریه، اومد به بیع معاطاتی رو داده مشتری، پس اینجا حرام انجام نداده، چون ادله رفع میاد ملاک هم برمیداره. ببینید در باب ادله رفع دو تا مبنا وجود داره، یک مبنا این است که ادله رفع فقط الزام رو برمیداره، یا حالا ملزاله که تو مستری، حالا که اکراهی در کاره، حالا که نمیدونم سهو و نسیان و اینا هست، الزامی نیست، اما ملاک این عمل باقیه. قول دوم این است که نه، این حدیث رفع به صورت کامل هم خطاب را هم ملاک را، هم الزام را هم ملاک را، همه چی رو برمیداره. میفرماد ما در محلش هم قول دوم اختیار کردیم که ادله رفع همه چی رو برمیداره. وقتی ادله رفع آمد عرض میکنم همه چی رو برداشت، اینجا که این شک کرده، اشتباه کرده، نسیان برای که آرز شده، مال دیگری برای توی ولی معاطاتی فروخته، اینجا هیچ اشکالی نداره و این اقباض حرام نیست. عرض کنم این باز یه جوابی که مرحوم آقای خویی دادن. یه جواب دیگه هم میدن، بعض از جواباشون هم عرض میکنم که شبیه جوابیست که مرحوم شیخ دارم با یه عبارات دیگری اومدن مطرح کردن. ما هم در باب حدیث رفع همین نظر رو داریم. ببینید ما اگر یادتون باشه گفتیم در حدیث رفع، اگر این تو ذهنتون بمونه برای همیشه ذهنتون هست، گفتیم ای رفعه فی عالم تشریع. رفعه گفتیم منظور رفعه مؤاخذه یا بعضی از آثار نیست، یعنی رفعه فی عالم تشریع. وقتی فی عالم تشریع باشه دیگه ملاقاتش هم از بین میره. این باز جوابی که ایشون آمدن دادن. حالا یه جواب دیگری هم امام در اینجا ذکر میکنن که انشاءالله این رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.